بقره آیه 87 فرمود و ایدناه به روح القدس، اینجا روح رو به قدس اضافه کرد. و آیات دیگری که روح یا اضافه شده به ضمیری، به یا متکلمی و به حقیقتی، و یا اینکه همراه با قیدی اومده. اما در بعضی از موارد هم بدون ذکر قید آورده شد، مثل اینکه فرمود تنزل الملائکه و روح، اینجا روح مقید به قید خاصی نشد، اضافه به چیزی نشد. تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر، در سوره قدر، که از ظاهر این آیه برمیاد که روح موجودی مستقل هست و مخلوقی آسمانی هست و غیر ملائکه است، چون فرمود تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر. و یا در سوره معارج آیه 4 فرمود تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، عروج میکنند، بالا میرن ملائکه و روح الیه، به طرف خدای متعال، در روزی که کان مقداره 50,000 سنه، مقدار اون روز 50,000 سال هست. و حسب روایات فرمود، یعنی 50,000 سال به حسب زمان شما و به حسب سالهایی که در این دنیا هست بخواد حساب کنید، اون روز به اندازه 50,000 سال سالهای دنیای شماست. خب در اینجا هم ملازمه فرمود که روح بدون قید ذکر شده، اما روحی که متعلق به انسان هست از اون تعبیر بن من روحی، روح خودم، یا من روحهی، از روح خودش تعبیر کرده. در اینجا کلمه من، من روحی یا من روحهی رو آورده که اشاره به مبدئیت دارد، یعنی مبدأ اون روحی که من به انسان القا کردم، این مبدأش منم، من روحهی، دلالت بر مبدئیت دارد. و از اینکه این روح به بدن تعلق گرفته تعبیر به نفخ میکند، و نفخت و فیه من روحی، اون روحی که مبدأش من هستم متعلق به این بدن خواهد شد. اما در مورد فرشته تعبیر به نفخ و تأیید نکرده، در باب فرشته نمی فرماد من روحی، یا اینکه تعبیر کند نفختو. اما در مورد انسان این دو تعبیر اومده، هم تعبیر میکند که من نفخ کردم، دمیدم، و هم تعبیر به تأیید شده، ایدناهو به روح القدس، ما تأیید کردیم او رو به روح القدس.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل خوشتر یادگاری که در این گنبد در باب من، یادگاری که در این گنبد در باب من.
گرامیان، با توجه به مطالبی که گفته شد در میابیم که آفرینش تینت به خداوند متعال نسبت داده شده و با تغییر اراده او تینتها تغییر می‌یابند. یا به بیان دیگر، خداوند علیم از طریق اراده انسان سرنوشت او را به دو گونه بهشتی یا جهنمی می‌آفریند. امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرمایند: به راستی خداوند مؤمن را از سرشت بهشت و کافر را از سرشت آتش آفرید. هنگامی که خداوند برای بنده خوبی بخواهد، روح و جسدش را پاکیزه گرداند و چیزی از خیر را نمی شنود مگر اینکه آن را می شناسد، و چیزی از بدی را نمی شنود مگر اینکه آن را انکار می کند. سخنان مرحوم استاد مهندسی و بیان دلیل این که چرا خداوند انسان را با روح قدس تأیید نمود.
دلیل این مسئله این است که ملائکه با همه اختلافی که در مراتب قرب و بعدشون نسبت به خدای متعال دارند، اونها جنبه جسمی ندارند، روح محضند، مثل انسان نیست که غیر از اون جنبه تجرد و جنبه روحی که دارد جنبه جسمی هم دارد، به نوعی مرکب از جسمی مرده و روحی زنده است. اما ملائکه روح محضند، تجرد محضند. اگر احیانا به صورت جسمی به چشم اشخاصی در میان، ملک به صورت جسمی در میاد، این نه این است که ملک دارای جسم باشد، بلکه به صورت تمثل هست. تمثلی است که به خودشون میگیرن و در قالب یک جسم خودشون نشون میدن، کما این که فرمود فتمثل لها بشرن سویا در باب حضرت مریم سلام الله علیه، جبرئیل رو به صورت یک انسان میبینه. تمثل لها بشرن سویا، که البته نه به معنای این است که جبرئیل دست و پایی داره، جسمی داره و همانند انسان هست، نه، اونها موجودات مجردن. اون چرا که حضرت مریم سلام الله علیه میبیند در حوزه مثال خودش میبیند. اگر کسی در کنار حضرت مریم سلام الله علیه قرار گرفته بود، او که جبرئیل رو نمیدید، اما حضرت مریم سلام الله علیه داره میبیند. و اگر با جبرئیل سخن میگوید، اگر کسی در کنار حضرت مریم بود، سخن گفتن حضرت مریم رو نمیشنید و پاسخی که جبرئیل میدهد اون پاسخ رو مریم میشنود، اگر کسی در کنارش بود نمیشنید. اینا نشون میده که در حوزه مثال حضرت مریم سلام الله علیه داره این اتفاق میفته و حضرت مریم داره او رو میبیند. بنابراین به صورت تمثل است، نه به صورت یک جسم. اگر جسم بود همه میدیدن، مثل اینکه انسانی که چشم سالم باشد انسانهای دیگر رو میبیند، اجسام دیگر رو میبیند. بنابراین ملک تجرد محض هست، روح محض هست، برخلاف انسان که روح محض نیست، بلکه موجودی است که دارای جسم مرده است و روح زنده. پس در مورد انسان مناسب هست تعبیر به نفخ و دمیدن بشود و نفخت و فیه من روحی، همطور که در باب حضرت آدم سلام الله علیه فرمود فاذا سویته و نفخت و فیه من روحی در سوره هجر آیه 29، وقتی من آدم رو تصفیهش کردم و به صورت یک خلق انسانی به صورت ظاهر در آمد و نفخت و فیه من روحی، اینجا تعبیر به دمیدن هست. البته خب دمیدن هم دمیدن ظاهری نیست، دمیدن سوری و مادی نیست، القایی است که انجام میگیره از ناحیه خدای متعال، اما به لحاظ اینکه تعلق به بدن پیدا میکند، تعلق به جسم پیدا میکند، از این جهت تعبیر به نفخ و دمیدن میکند. همونطور که اختلاف روح در خلقت فرشته و انسان، که روح در مورد انسان تعلق به بدن پیدا میکند، اما در مورد فرشته و ملائکه روح محض هستند و جنبه جسمانی ندارند، باعث شد که تعبیر اختلاف پیدا بکند. یعنی در مورد فرشته تعبیر به نفخ و دمیدن نشود، اما در باب انسان تعبیر به نفخ شده. همچنین اختلافی که در اثر روح یعنی حیات هست، که از نظر شرافت و خست هم مراتبی دارد. بعضی از ارواح شریفن، عظیمن و بعضی ها در مراتب پایین تر قرار گرفتن. تعبیری که از تعلق به بدن شده اونها هم باز اختلاف داره. یک جا تعبیر میکند به نفخ، یک جا تعبیر میکند به تأیید، نفخت و فیه من روحی، اما یک جا فرمود ایدهم به روح من در سوره مجادله آیه 22، ایدهم به روح من، و یا در سوره بقره آیه 87 فرمود ایدناه به روح القدس. بنابراین اگر این تعبیرات متفاوت هست، نشون میده که روح دارای مراتب مختلفی است از نظر اختلاف آثاری که پیدا میکنه. بله، یک روح هست که در انسانها دمیده میشود و نفخت و فیه من روحی هست که به نحو عام شامل همه میشود، و روح دیگری هست که اون روح رو همراه با تأیید میاره، روح تأیید کننده است که این اختصاص به مؤمن داره و درباره همین روح است که در سوره مجادله آیه 22 فمن اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، که از نظر شرافت در حقیقت ماهیت و از نظر مرتبت و اون قوه اثری که داره شریفتر هست، قویتر هست از روحی که در همه انسان ها هست. تأیید و شاهد بر این مطلب که این نوع روح، یعنی روحی که مورد تأیید هست، به لحاظ برتری و تأثیر سازندهی که دارد و نتیجه این بحث که پس روح میتونه مراتبی داشته باشه، انشاءالله این بحث رو در فرصت بعدی در محضر شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم.
شنوندگان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه دیگر از مجموعه گوهر ناب رسیدیم. به امید خدا در برنامه آینده به شرح عبارتی دیگر از این زیارت نورانی می‌پردازیم. امیدواریم از برنامه امروز بهره وافر را برده باشید. در این لحظات برایتان از درگاه خدای یکتا سلامت، سعادت و روزگاری سرشار از توفیق و معنویت آرزومندیم. ما را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارید. خداوند یار و نگهدارتان.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
گوهر ناب رو شنیدیم از زبان مرحوم استاد مهندسی. ادامه شرح زیارت جامعه کبیره و عرض میکنم که بازپخش این برنامه هم امروز ساعت 11:30 خواهد بود. متشکرم از لطف و همراهی شما عزیزان شنونده رادیو معارف. هنگام طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 5:55 است. اما از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه فقه آل محمد باشن. درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی، ادامه مبحث نکاح.
تتمه مسئله پنجمی که مرحوم محقق عنوان کرده بودند جریان اقرار بود، که اگر مرد اقرار بکند که فلان زن همسر من است، آثار زوجیت نسبت به مرد بار است و نسبت به زن بار نیست و کذل عکس، مگر اینکه هر دو اعتراف بکنند. این که اگر مرد اقرار کند که فلان زن همسر من است، آثار زوجیت برای زن بار نیست، این نه برای آن است که اقرار اصل است و لوازم او حجت نیست. اقرار اماره است و لوازم او حجت است، لاشین این اقرار، اقرار نسبت به زن اقرار نیست، نسبت به زن ادعاست. چون نسبت به زن ادعاست بیانه میخواهد. و کزل عکس، اگر زن اقرار کند که من همسر اون مردم، نسبت به خود زن اقرار هست، نمیتواند همسر دیگر بگیرد، اما نسبت به شوهر بودن اون مرد ادعاست. اگر این گونه از لوازم بار نیست، نه برای این که اقرار اماره نیست و اصل است و لوازم اون حجت نیست، بلکه برای آن است که این منحل می شود به یک اقرار و یک ادعا، تا اونجا که محدوده اقرار است لوازمش حجت است، تا اونجا که محدوده ادعاست بیه نمی طلبد. مطلب بعدی آن است که حالا منشأ این اقرار، دلیل این اقرار چیست؟ برای حجیت این قاعده اقرار به 4 دلیل استدلال کردن. دلیل اول دلیل عقلایی است که بنای عقلا بر این است و شارع رد نکرده، پس بنابراین حجت است. این که بنای عقلاست و شارع رد نکرده یه راه خوبی است، یعنی عقلا این روش رو داشته و دارن و در مرعا و منظر شعار مقدس هم بود و شعار مقدس هم می توانست رد بکند و رد نکرد، این میشه حجت. فرق اساسی بنای عقلا با عقل این است: عقل از سنخ علم است، بنای عقلا از سنخ عمل. علم امضا نمیخواد، برهان امضا نمیخواد، تعیین نمیخواد. اگر چیزی برهان شد حجت است به ذاته. حالا اگر دلیل نقلی مساعد اون بود میشه معید او، اگرم نبود حجت است. علم برهان خودش حجت است، زیرا ما نقل را با برهان حجت کردیم. و اگر خود برهانم محتاج به تأیید نقل باشد که دار الامر. پس عقل چون از سنخ علم است، حجت است به ذاته، نیازی به تأیید ندارد. اما بنای عقلا از سنخ فعل است. فعل غیر معصوم چه حجیتی دارد؟ هرگز، یعنی هرگز بنای عقلا با عقل اشتباه نشود. او علمی است، این عملی، او خودش حجت است، این محتاج به امضاست. بنای عقلا از اون جهت که بنای عقلا است و فعلی است، این حتما امضا اشاره میخواد، یه معصوم باید امضا بکند. پس فرق جوهری دلیل عقلی و بنای عقلا این است که دلیل عقلی از سنخ علم است و بنای عقلا از سنخ عمل. و علم خودش به ذاته حجت است و بنای عقلا چون به ذاته حجت نیست، نیازمند به امضا اشاره است. این فرق اساسی. از طرف دیگر به اجماع تمسک کردن، مستحضرید که این اجماع بعد از آن است که بنای عقلا را تبیین کردن، امضا اشاره را دریافت کردن، اومد فقها ها اتفاق دارن. این اجماع مسبوق به اون امضای صاحب شریعت است. چنین اجماعی مستند دارد، مقطوع المدرک است یا لااقل مزنون المدرک است. گرچه اقرار العقلا علی انفسهم عند الکل حجت است، ولی دلیلش اجماع نیست، دلیلش همون بنای عقلا است که امضا شده است. عقل در اینجا برهانی ندارد و فرق جوهری عقل و بنای عقلا هم روشن شد. بنای عقلا محتاج به امضاست، به امضا هم شده. اجماعی هم در کار نیست، یعنی اجماعی که حجت باشد. میمونه آیات و روایاتی که میگوید شما حق را بگویید، کتمان حق حرام است، اظهار حق واجب است، حق را بگویید ولو علی انفسکم. این طایفه از ادله که از آیات و روایات سامان یافته است، دلالت دارد برای اینکه اظهار حق واجب است. خب حالا اگه کسی بدهکار بود و اظهار کرد، این آیات، این روایات میگوید قبول این واجب است. چرا؟ برای اینکه وقتی شعار مقدس اظهار حق را بر کسی واجب شد، اگر قبول بر دیگران واجب نباشد، این کار لغویه. این برای چی اظهار بکنه؟ وقتی بر دیگران واجب نیست که رو بپذیرن، وقتی بر دیگران لازم نیست حرف او رو قبول بکنن، خب برای چی اظهار بکنه؟ این میخواد تدیس نفس بکنه، اظهار بر، یا میخواد اظهار بکنه که دیگران بفهمن و برابر اون عمل بکنن. اگر شعار مقدس به زید فهمون بر تو واجب است که این حرف بزنی، یعنی اون کس که شنید باید برابر این عمل بکنن. اگر هیچ اثری بر این حرف نباشد، چه دلیل دارد که این حرف بر او واجب باشد؟ پس این که فرمود قول الحق ولو علی انفسکم، اگر حقی رو میدانید حتما باید بگویید، کتمان نکنید، کتمانش حرام است، اظهارش واجب است، این تعبیرات نشون میدهد که ترتیب اثر بر دیگران واجب است. این شخص خود را بدهکار میداند و اقرار کرده است. وقتی اقرار کرد معلوم میشه حجت است. ترتیب اثر بر این قول میشه لازم، پس میشه حجت شرعی. به این دلیل استدلال کردن که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، اگر این اقرار نافذ مؤثر نباشد وجوب اظهارش، وجوب اقرار میشه لغو. این دلیل گفتن تام نیست، برای اینکه این دلیل میگوید حق را بگویید، بر شما گفتن حق واجب است، نه هرچه شما میگویید حق است. بله اگر طرفین، اگر مخاطب بداند که این حق است، برش واجب عمل بکنه. این که نمیگوید قول او حجت است، نظیر خبر که نیست. در جریان خبر برابر این که ما امضای داشته باشیم، میگوید این گزارشی که این شخص میدهد این حجت است، شما ترتیب اثر بدید. اما حالا در اینجا فرمودن حق را بگویید، بر شما کتمان حق حرام است، اظهار حق واجب است، نه هرچی شما میگویید حق است، مردم باید برابر او عمل کنن. ما از کجا میدونیم این اقرار دسیسه نباشد؟ خیلی از موارد است که برخی ها اقرار میکنن که ما این مال را قبلا دادیم فلانکس تا بدهی دیگری نداشتن. میگه من قبلا فلان شخص بدهکار بودم، این مال را دادم به او. اینا با هم تبانی کردن که طلب این بیچاره را ندن. یعنی یه شخصی به زید میگه طلب مرا بده، این میگه من معسرم ندارم. او میگوید که فلون بالغ داشتی، فلون مال داشتی، مال منو بده. این میگه من قبلا به دیگری بدهکار بودم، دادم به او. اقرار میکنه که دادم به او. این اقرارش اقرار حق نیست، این دسیسه است. روایت میگوید که حق را بگویید، بر شما اظهار حق واجب است، نه هرچه شما میگویید حق است. خب دیگری از کجا بفهمد که این حق است تا برابر این عمل بکنه؟ پس این دلیل نیست که اقرار عقلا نافذ است. مهمترین دلیل بر نفوذ اقرار عقلا هم اون بنای عقلاست به امضای شریعت و موارد فراوانی که در باب محاکم قضایی اهم از قصاص و حدود و دیات و امثال ذلک شواهد فراوانی هست که اقرار عقلا علی انفسهم نافذ. اگر اسناد پیدا شده، وقفنامه پیدا شده، قوالی پیدا شده که این شخص این کارا رو کرده، سند نوشته، وقف کرده، وصیت کرده، بله این حجت است و نافع است. این گونه از موارد میشه یک وصیت نامه پیدا بشه که من فلان کس بدهکارم و بنای عقلا بر عمل نباشه، شارع مقدس هم به این احتمال نکرده باشه. این نیست. در باب وصایا، در باب حدود، در باب دیات، در باب قصاص که به محاکم قضایی برمیگردن، گرچه روایت به صورت قاعده کلی وارد نشده، در این موارد جزئیه در همه موارد اقرار اثر مثبت دادن. فتحصل که مهمترین دلیل اقرار استقرار بنای عقلا از یک سو و امضای صاحب شریعت از سوی دیگر است. این موارد دیگری هم که امضا فرموده است تأسیسی نیست و امضایی است، برهان عقلی ما نداریم بر اقرار، بنای عقلاست که امر عملی است با امضای صاحب شریعت. و این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اقرار العقلاء علی انفسهم جائز یعنی نافذ، این هم پشتوانه و مسئله اقرار است. این میشه بنای عقلا دیگه، همون دلیل اوله. چون بنای عقلا دلیل اول اینه به شارم این امضا کرده. اما حالا این روایات بگوید که اقرار حجت است، این روایت دلیل بر حجیت اقرار نیست. بازگشتش به اون دلیل اول است که بنای عقلا بر اینه، این شخص وقتی اقرار کرده است حجت است، به شارع هم همین امضا کرده. حالا برسیم به اون تتمه بحث نماز شب. در جریان نماز مستحضرید که دین خودش رو به عنوان دین حکیم، کتاب را به عنوان کتاب حکیم معرفی کرده است، این دول قرآن حکیم، و اساس دین هم حکمت است. بخش وسیع از آیات سوره مبارکه اسراء وقتی که احکام الهی رو بیان کرده من ما اوحی الیک من الحکمه، اینا حکمت است. دینی که بر اساس حکمت است، کتابی که حکیمان و معرفی شده است، درباره نماز این دین میگوید از صلاتو عمود الدین، باید سایر حرفهاش مطابق با این عمود بودن باشد. لذا همیشه حکیم